فقه دو استاد فرهانی صفحه 148 تاریخ 2/8/95.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قول مسئله که من توضیح دادم عبارت چه فکرم نرسیدم بخونم، درسته؟ توضیح دادم اما توضیحش رو گفتم که مثال در جایی که تبرعی باشد، یا توضیح دادم قال فی المثال. بسم الله الرحمن الرحیم.
فهمید؟ جواله رو برای چی جواله طرف که جواله بالاخره درسته که حق غیر مطرح نیست، ولی تنافی هست قرآن و از اوجت که هست اصل جو بالاخره این مشکل پیش میاد. داره
دوباره توی جواله ببینید خدمت شما عارضم، من یه دقیقه عبارت رو پیدا بیارم از اخته به همین. خب بله،
که چرا اول این که چرا اولش فقط دست های فسقابت منتر کرد، دست حقیقی رو منتر نکرد و بعد که اومد پایین بحثای مثلا حقیقی مثلا تو جوال ظاهرم حد وسط حقیقی رو منتر کرده و فسقابت رو دردن یه خورده اونگار مبارس
پیش این بحثی که زمان یه لحظه یه عبارت بیارم بیدم مثلا کجا بودیم. خیلی خوب، خب عرض کنم خدمت شما، ببینید این فرعی که ما وارد شدیم که از تقریبا مثلا یه دو پاراگراف قبل بود، ثم علم انه کما، اینجا بحث قبل پایان رسید. ما اول کار که اومدیم اگه بخوایم سیر بحثو بیان، اول اومدیم گفتیم میخوایم ببینیم اخذ الاجرت علی الواجبات من حیثیت الوجوب مانعی داره یا نه. بعد اینو تحقیق کردیم دیدیم من حیثیت الوجوب نمیتونیم دلیل داشته باشیم. بعد اومدیم دو سه تا دلیل دیگه اقامه کردیم، گفتیم شاید از حیثیات دیگه مانعی ایجاد بشه، مثل قصد قربت، مثل حق مخلوق، مثل سلطه بفرض. خب بعد دوباره خودمون حد وسط ها رو جر و تعدیل کردیم، یه فعل جمله ای رو ازش با استفاده از اجماعات و شهرت پذیرفتیم، با او فعل جمله کارمون رو انداختیم. بعد از اینکه او بس تمام شد وارد یه مسئله دیگه ای شدیم که اندلقو فتوا داده شده اما به ظاهری اخذ الاجرت علی یک بو عملی است که قصد غربت درش هست، که اخذ اجرت بر عبادات میت مثلا یا حج که نیابیه مثلا، اینم تمام شد. اینا دیگه فروعی هن که داریم ما مترتب میکنیم بر بس، اهم از این که واجب باشن یا نه، اهم از این که همه یه حد وسط های گذشته درشون وجود داشته باشه یا نه. بعد اومدیم وارد یه فرع دیگه ای شدیم، اون فرع این بود که حالا اگر عملی واجب است مال خودت نمیتونی برای غیر انجامش بدی، درست شو؟ حالا اصلا دلیلشو بحث نکردیم، ما اصلا وارد دلیلش نشدیم، عقصش کردیم.
اولش که گفت علا وجه العباده ظاهرش این بود
فعلا زوم نکردیم روش دیگه. بله علا وجه العباده ظهور در مسئله قصد غربت داره، اما ما فعلا رو حد وسطش متمرکز نشدیم، عقصش کردیم به بداهت اولیه ای که میتونه مسئله داشته باشه، این که من یه چیزی برام واجبه رو برای غیر نمیتونه انجام بدم چون واجب خودمه. وقتی یه چیزی هم اوفو بالعقود اومد روش مال غیر شد، یعنی تملیکش کردم به غیر، دیگه برای خودم نمیتونم انجامش بدم. این حد وسط که فل جمله ما بهش عقص کردیم و در کتب فقه هم بهش فل جمله عقص شده، این عمه. حالا میریم جلوتر این مسئله علا وجه العباده تکلیفش بیشتر معلوم میشه، منم از هم زیاد توضیح ندادم فعلا چون تو عبارت زیاد تمرکزی روش نشده، توضیح دادیم که این هم منافات با قصد قربت دارد، اما این که این فقط تنها دلیلش منافات با قصد قربت نه.
اینجا
حالا جعاله حرف شهیده تازه ما که نگفتیمش شهید آورد. حالا اگر حد وسط ما شد این مسئله، تا اینجاش حل شد، تا اینجا واضح شد فعلا قصد و قربت درسته، اما فل جمله درسته، چون ما نگفتیم تنها دلیل فرع ما مسئله قصد و قربته. خب حالا بعد تمام کنم بالاخره، بعد هم بیم سراغ شهید. شهید چی گفت در مورد جعاله؟ گفت آقا در مورد جعاله که اوفو بالعقود، اونطوری که در مورد اجاره تقریر میشد، در مورد بیت تقریر میشد، در مورد جعاله تقریر نشده که. چرا؟ جعاله جایز وقتی جانم. نه اصلا حد وسط ها رو فعلا ول کنید، بسید حرفش حرف ما بوده، اصلا اون حد وسط ها رو مرمیز شهید از اول بحث تقریر کرد، حرف هر کی باید تو فضای خودش ببینیم. جعاله جائزه، واجب که نیست، پس لزوم اوفو در جعاله وجود نداره، چون اوفو بالعقود در بیع و اجار و امثال بیع و اجار از عقود لازمه است. خب حالا که اوفو وجود نداره، پس جعاله تقصیر از این بحثی که ما داشتیم که آنچه که ثبت للغیر به خاطر وجوب دیگه تو نمیتونی برای خودت تملکش کنی و برای خودت استیفا کنی، دیگه اینجا جاری نیست. این میشه فضای فکری شهید لسانی. حالا هم شیخ نظر نداده فعلا، مگه اگه شما پیش مطالعه کرده باشید ببینید شیخ نظر چم بینه بعد حساس شده باشید.
حالا اشاره توی متن شیخ شده برمیگردن به همون چیزی که فهمون فلمانا حقیقتا هو عدم و قدر علا ایجاد مثلا فرستان
کجا؟
تو این عبارتی که
فرع آخر بله برمیگردونه
نه
به همون، اما همون ببینید عبارت ما عبارت کشداری بوده، همون مسئله در واقع تعجیز المکلف عن الاتیان من قبل نفسهی، ها شما نمیتونی اینو دیگه برای خودت انجامش بدی، یا وقتی واجب مولا گفته گردنت دیگه نمیتونی برای غیر انجامش بدی. اون جایی که حق مخلوقم بود آخرش که شیخ پذیرفتش به یه نفع تقریر کرد که باز این سلطه هم درش سرکلش پیدا بشه، ولو حد وسط باز آخرش حد وسط تمرکز سر مسئله حق مخلوق بود، اما خب حق مخلوق ما چی میشد؟ گفت خب مولا دادتش به غیر، اونم که اولا بل مومینم به نفسه، دادش به قطعه دیگه عقل داریش برای خودت انجامش بیده برای کس دیگه. باز آخرش یک نه این سلطه سرکلش پیدا میشد. حالا سلطه آخرش برمیگشت به تعجیز، ما سعی کردیم تو عبارت نشون بدیم حق مخلوق و تعجیز و همه اینا برمیگرده به سلطه، یعنی همش از خانواده سلطه است، جز اخیر علت تام تو همه اینا اون احداث سلطه ایست که شارع مقدس به ولایتش داره برای کسی نسبت به فعل ایجاد میکنه. حالا این احداث سلطه در جایی که فعل مال خودمه برای خودمه، معونه احداث سلطهش از قبل شارع کمتره، چون خود عقلا هم همینو میپسندن، اما در جایی که قرار احداث سلطه برای غیر بشه، یعنی حق دیگری بشه، حق میت بشه، اینجا یه مقدار معونش از جانب شارع بیشتر میشه، اما اصل حد وسط چی شد؟ شد احداث سلطه.
احداث سلطه من فقط در چیز نبود بازی تعیینیه،
اینجا اونجایی که حق مخلوق رو شیخ اول تقریر کرد بعد رد کرد، وقتی خواست قبولش کنه دوباره اون سرگله یه سلطه پیدا شد. حالا بعد رسی نگاه
بکنه تعیینی فرمودن دوباره اون توی این
بله اونجا هم اون چند جا شیخ ازش استفاده کرد. حالا بعدی کلاس یه نگاه دوباره بکن اونجا که قبول کرد حق مخلوق را. حالا تو بحث فعلی باز بحث اهمه، یعنی ای فرع چون اجماع داره تقریبا مسلم فی فقه ناست، ای فرعی که الان خوندیم، لذا خیلی رو حد وسطش حساسیتی وجود نداره، بعد فروع ویژه‌ای هم نداره که به خاطر او فروع بخوایم حد وسط چه معلوم کنیم که تو او فروع خفیه تعیین کننده حد وسطه بشه، تقریبا مسلمه قضیه. تقریبا مسلمه قضیه. این مقدار از حد وسطش هم همه پذیرفتن، این مقدار از حد وسطش هم همه پذیرفتن که وقتی این فعل تملیک شد به غیر دیگه نمیشه این اتیان امتثالی از قبل تو قرار بگیر. حالا ببینیم باز با همین نگاه عبارت مسالک هازا ازا. ببینید دوباره ما الان دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. این اقوالیو که داریم میخونیم این اقوال مال چی بودن آقا؟ مال فرع متفرع بر فرع اصلیمون. فرع اصلیمون این بود که وقتی عمل مال توه مال غیر نیست، وقتی مال غیر مال تو نیست. حالا مال توه که معلومه بالبداه، مال غیر کجاست وقتی تو تملیکش کنی؟ حالا شما میگه حق دیگری هم بود چی؟ این فرع دیگه از امی بابه. خب حالا یه فرعی زیل ای فر مطرح شد دوباره که حالا اگر من تو ولن ای فر اختصاص به کل واجب نداره، مقدمات عبادیش هم همینطور میتونن باشن، لذا اجزاء حج هم همینطور هم لازم نیست کل حج و مد نظر قرار بدیم، اینم بحث کردیم. حالا زیل این یه فرع دیگه ای باز شد که حالا اگر اومدیم یه جایی کسی حمل کردیم بغلمون گرفتیم، هم طواف کردیم برای خودمون هم اونو بغل گرفتیم، ایچا حکمی داره؟ یعنی که الان دوباره میخواد بگه اجتماع موردیه یا اجتماع معموریه، یه فعل شد یا دو فعل شد؟ یه اقوال مال اینجان تازه، نه مال خود اصل فرعه. بعد این تحقیقش ربطی به خود اصل فرع نداره، این تحقیق دو فعل و یه فعل بودن رو میخواد نشون بده به ما، مستقیما مبتنی بر حد وسط فرع نیست. میخوام بگم باز حد وسط فرع نیاز به کنکاش نداره، خود اصل فرع مسلمه. اینجا هم یه چیز دیگه ای باید تحقیق بشه تا تفکیک اتفاق بیفته. قال فی المسالک شهید ثانی رضوان الله علیه فرمودن هازا ازا کان الحاملو. هازا کجا؟ اون جایی که ایشون شهید اول عبارت شرایع قبلش خوندیم دیگه، گفتیم مسالک شرع شرایع، شرایع فتوایی داد، فتوایی بود که حج هر دوتا درسته، طواف هر دوتا درسته، که یکی محمول علی ید حاملیست که حامل اجیر شده. حالا اینجا طواف حامل لنفسهی درسته و طواف المحمول که من جهت الحمله هم برای خودش درسته. شهید ثانی حاشیه زدن، حاشیهشون اینه که اون حرف اطلاق نداره. هازا این فتوا رو ما قبول داریم، اما ازا کان الحاملو متبرع یا حاملن به جعالته، آقا متبرع باشه الزامی نداره، فعل رو تملیک به غیر نکرده. حاملا به جعالته، جعاله جائزه، پس هنوز تملیک عفو بالعقودی به وجود هی از قدیم میگفتم الزام من ناحیت عفو، هی تأکید میکردم سر این، این خیلی حد وسط مهمیه. ما تو معاملات الزام شرعی میخوایم، الزام شرعی اونو عفو درست میکنه، عفو نیاد الزام نداریم. حالا عفو تا کجا رو میگیره؟ به هر دلیلش باید ببینیم اینجا رو شامل میشود یا نه. آقا اجماع داریم عفو فلان عقد رو نمیگیره، تمام میشه. دلیل لفظی داریم، تمام میشه. طبعش اجازه نمیده، تمام میشه. اینا میشه از سغریات بعدی قصه. اما هر جا عفو نیومد الزام نداریم.
وسط الزام نداره، ولی خب شیخ الزام زیاد
وسط
نکشیدن.
من دوست اصلی با فرعمون، چون تو تا الزام نیاد تملیکش نکردی که بعد بخوای دیگه نتونی او رو فعل خودت قرار بدی.
اگه ما برگردیم به کنافی چی؟
جانم ما نگفتیم تو عبارت، ما اینجا گیر ندادیم تو عبارت به این قضیه، لذا میتونه سغرای سغرای حق مخلوق قرار بگیره، میتونه سغرای قصد قربت قرار بگیره، میتونه سغرای خود سلطه به تقریر شیخ قرار بگیره. اینجا داره یه شکل دیگه میشه، درسته از خانواده سلطه است اما باز خود سلطه، درسته از خانواده حق مخلوقه اما همون هم نیست، چون حق مخلوق تقریرش چی بود؟ شارع مقدس این چنین قرار داده در این عمل که این عمل حق دیگری است، اینجا شارع اینو قرار نداده. اون مثل چی بود؟ مثل کفن و دفن میت بود که من ظاهر دلیل فهمیده می شود که شعار این رو حق میت قرار داده. اینجا حق کسی نیست، اینجا اگر هم حقی خودمون داریم جعل میکنیم، این ربطی به حد وسط حق ما میتونیم ما خودمون یه گرت برداری کنیم از اون دلیل اینجا هم دارم. ما همون شیخ نگفت الان هم شهید ثانی داریم میکنم، شهید ثانی حواسش به حد وسط نبوده است. او کان مستعجرن للحم، اما فی توافهی، زمیر به کی بزن آقا؟ حامل. فی تواف نفسه، گفته من دارم تواف میکنم، من باید حرف نمیزنم، من باید کاری ندارم و من در تواف خود به انجام میدم، حالا میخوای ببرشین رو کولم اشکال نداره. خب گفت حازا، اینجا حازا مشارلهش کجا بود آقا؟ یحتسب لهما، تواف برای هر دو قبول محسوب میشود. ها؟ اما لو استعجر للحمله، اما اگر اجیر بشود برای هم مطلقا، اصلا تو کارت اینه، تو قراردادهای جدید، قرارداد حقوقی جدید امروز ما دنیا که وقتی میخواد بری تو بین الملل، تعریف قراردادا متفاوته. بعضی از قراردادا رو میگن تایم سل، سل یعنی فروخت، تایم سل زمانشو فروخت، یعنی این زمان مال ایکا، آقا زمانت به من فروختیه. حس الان یه دعوایی داریم که آقا مثلا کسی تو اداره نشسته ولی کاری هم نداره، میتونه روزنامه بخونه، میتونه قرآن بخونه، میتونه مثلا نماز بخونه، نماز مستحبی بخونه، بیکاره، هیچ کاری هم نداره. یعنی من اگه حرف بزنم با هم با میز بغلیم اشکال ندارم، اما نماز بخونم اشکال داره. حالا دیگه با توجه به قراردادی جایی تکلیف معلومه، اگه ورکسل کارتو فروختی بیکاری، کاری نداری. اما اگر تایم سل زمانتو فروختیه، یعنی حقوق ساعتیه، زمانتو فروختی، حق داری توی زمان کار دیگه برای خودت انجام بدی. حالا اینجا اگر این آدمه استعجر للحمله مطلق، منظور از مطلقا چیه؟ انگار هم ورکسل هم تایمسله، گفته آقا این زمان این هفت شوت با این عملی که انجام دم همش مال تو، گذاشتش توی بسته، بستش تحویل محمول دادش، گفت مال تو.
زمان لابشر نیستی
جانم؟
لابشر.
نه نه نه، مطلقا این همش در لابشر تو قبلیه بود، گفت من توافم دارم انجام میدم، تو بشه رو کوله، من حملت میکنم، اما لا به شرط من ای شیئن آخر، صرف الحملت موضوع بحث منه. اما اینجا دیگه نه، این حمله این زمانه این کلشو تحویلت دادم مال تو. اینجا دیگه لم یحتسب للحامل، دیگه نمیشه این تواف رو برای حامل هم تواف اخذ کرد. چرا؟ چون همشو فروخت، پول گرفت به جاش. ببین حالا عبارت، ببین لأن الحرکت المخصوصه، مراد از حرکت چیه؟ همین طواف حول کعبه. این قد صارت مستحقتا علی علی الاجیر، این استحقاقش مال کس دیگه، دیگه مال اجیر نیست، لغیرهی مستحقتا لغیره، برای مستاجر. فلا یجوز صرفها الی نفسه، حالا که دیگه دادش به اجیر نمیتونه برش گردونه به سمت خودش. آقا از این عبارته هی تحریک میشه ذهنش که بگه یعنی حق مخلوق. نه، حق مخلوق شیخ یه تقریر دیگه ای براش داشت. اولا اون حد وسط و حد اوست، حد وسط های سگانه، سگانه شیخه نه سگانه شهید. ثانیا خود شیخ هم تقریرش این نبود، گفت قد یظهر من ظاهر دلیل که انه کان حقا للغیر، که در واقع اینجا ما گفتیم آقا این ریشش برمیگرده به چی؟ به اینکه شعار اولاه به ما من انفسنا، بعد شعار اومده گفته این فعل حق میت، ما هم نمیتونیم بگیم نه، اصلا ربطی به این نداشت که من اعطایی و جعلی و تنزیلی اینو تحویل به غیره. حالا شما میخوای از اون حد وسط یه حد وسط کلانتری بگیری برای اینجا، ان شاءالله مجتهد میشی مکاسب نوشتی کارو بکن. شیخ نگفته. خب فلا یجوز صرفها الی نفسه. خب تمام شد. و فی المسئله اقوال، شهید ثانی میگه اینجا اقوالی وجود داره، هازا اجودها، شیخ اعظم هم آخر همین قولو میپذیره، البته با تردید، میگه لا یبود که بگیم همین قول شهید بهتر از بقیه است. قول شهید مبتنی بر چی شد آقا؟ بر یه حد وسط. حد وسطی که من اول فر فرعو با او توضیح دادم. آقا اگر شما فعلتو فروختی به کسی دیگه نمیتونی برای خودت قرارش بدی، تمام شد، چون ملک غیره جانه.
سوالی که
میگه
اوکان مستجرن لل هم فی توافه، الان
دوباره
هر دو
حساب میشه کجا؟ اوکان مستجرن لل هم فی توافه تو عبارت فی توافه. بله
بعد الان اونجا که برای هر دو حساب میشه درست، حالا این بازم اجاره است یا نه؟
نه اجاره
است مستجرن
اجاره است. موضوع اجاره چیه اینجا؟ موضوع اجاره چیه؟ 10 تومن میگیرم بشین رو کولم، تمام شد، کار خودم میخوام بکنم، نه بری تو حرف آمان دارم ذکر میگم، همش مال خودمه، فقط بشین رو کولم.
بله
انجام بدم، باید بشین رو کولم، همین. اما این یکی چجوریه؟ گفت آقا من در خدمتتم، 20 تومن بده، نه 10 تومن، 20 تومن بده، همش مال خودت، همش مال خودت. اون میشینه سر کولش بشکن، بعد حالا سترش گفت تو خدا بزه، منم طواف من شهرمنده تم 20 تومن دادم که تو طواف نکنی. فرق این اماه با او قبلش اینه، قبلیه میگه آقا 10 تومن بده بشین اینجا حرف اضافی هم نزن، اینجا میگه 20 تومن بده آقا همه چی مال خودت.
اولی الان این
باکسر
یا تانسره؟
جانم؟ تایم، تام نه، اون تام باکری، اون تایم، ورک یعنی کار، تایم یعنی زمان. ورکسل، ورک، کار.
هاشیه
زمان، هاشیه ها نوشتی اینجا شریعت قد میکنن ها. بله انشالله رشته حقوق خاصی بخونی توی این دانشگاه که انشالله نخونی، بعد انشالله اونجا به دردت میخوره. برای
این مطلقه
خواستی که کلاسی شرکت نکنی دو تایی اصطلاح و استادش بگو میگه تو بلدی نه یا فعلا بقیم یا آخر تیمون تو آنته بده
عجی
برک
لبن
دوتاشونه همش کارش و وقتش و هر چی هست مال او. خب بریم.
بگویا همش طرف هم بلدی توافق بده، میگه نه من میخوام هم
بله.
اما خب چه فرقی داره
موضوعش
فاطمه؟
تابع موضوعه. آقا انشاءالله میرسیم به اول بی که توضیح میدیم. اول بی آقا بی موضوعش رو فعل و طرفین درست میکنه، ما با هم میشینیم یه عقدی میبندیم یه قراری میذاریم با هم، بعد اوفو میاد میگه همون لازم الوفا، من مولا دیگه اجازه ده بندویدم تخطی کنی ها، همون که خودتون با هم هر کار کردیم اون لازم الوفا، چون موضوعش هر کار خودتون کردیده بیعه اجاره، خب هر چی خودتون با هم توافق کردید، حالا با هم چی توافق کردیمه؟ تو دومیه توافقمون موضوعش گل و گنده تر از اولیه، استیعاب داره اما تو اولی استیعاب نداره.
باشه من درست موضوعش بذاره، ولی تو این حده راست من هم توافقم هم انجام بدیم، یعنی با اون قضیه حد وسط که ملک غیر باشه توی حمل برای طواف با حمل مطلق جفتش ملک غیر میشه میدادیم من
نه چی ملک غیر میشه؟
این عمل
نه شرمندتم، اون چی که توافق کردید میشه ملک غیر، حالا چی توافق کردی؟ نه حمل فقط یعنی چی؟ یعنی بشین اینجا من میبرم ات. تو دومی نه، کل پک این فعل و زمانم کلشو دادم بهت، گفتم این مال تو هستم، اصلا من تو این یه ساعت در خدمتم در بس، تو دومی اینطوری تحلیل کردیه، اضافه داره واقعا اضافه داره، یعنی من تو اولیه اگر در حین حمل خواستم سوت بزنم نمیتونه بهم بگه چرا سوت زدی، خواستم زک بگم هم نمیتونه بگه چرا زک گفتی، اما تو دومیه اگر جیک زدی جیک و جیکتون رو با هم میکشه بیرون، میگه شرمندتم کلش مال منه. واقعا فرق دارن اندل اقلا، فرق دارن دو تا سیغه، دو تا موضوعه. خب بریم گفت و فی المسئلت اقوال هازو عجبتها شیخ اعظم تحلیل میکنه و اشاره بالاقوال الالقول به جواز الاحتسابه. منظورش از اقوال چی بود که شهید اول گفت؟ یه قول، قول شرایی که قبل خوندیم، عبارت نظم آموزشی نداره، دوباره تکرار میکنه مسئله را. و اشاره بالاقوال الالقول اول، قول اول کی بود آقا؟ عبارت شرایی قبل خوندیم، جواز الاحتسابه مطلقا.
همین این سه
کجا؟ کجا؟ یه بارم تکرار بالا داشتیم، سه بار الان داریم تکرار میکنیم. یه بار بالا بود، یه بار وفی المسئلت اقوال قالف شرایع و قالف المسالک، حالا یه بار بار سوم. این بار سوم که میخوان همه اقوال رو بشماریم. یک، قول اول جواز الاحتساب مطلقا، عبارت شرایع قیدی نزد، کما هو ظاهر الشرایع، البته ظاهر القواعد علا اشکاله. این علا اشکاله، من خود عبارت قواعد نگاه کردم، دیدم خود قواعد آخر عبارت گفته علا اشکاله، یعنی علا اشکاله کما صرح بهی خود علامه. حالا علامه تو قواعد اندل استدلال این قول رو تقویت کرده، اما آخرش تردید کرده درش، در مختلف قول دیگه ای انتخاب کرده. حالا میخونیم جانم، یعنی ممکنه قبول نکنه اطلاقش رو، برگرده مثلا، یا اصلا فتوا نداده. مثلا الان خود عبارت شیخ میخونیم، شیخ آخرش قول مسالک رو بین بقیه تقویت میکنه، اما فتوا هم میگه لا یبعد که ای بهتر از بقیه باشه. علامه هم اینطوری تو قواعد نه، علا اشکاله. حالا من باید وقت نکردم ایزاه رو نگاه کنم، فخر اینجا خوب توضیح داده قاعدتا مسئله را. حالا ول قول الاخر، قول دوم مافد دروس شهید اول. میدون علامه، علامه 726، فخر المحققین 771 یا 2، شهید اول 782، حالا 786، اینا استاد شاگردن به ترتیب، چینش زمانیشون اینطوریه. محقق هم که قبل اینا بوده 676، اینا یه عمود زمانی دوران طلایی فقه بوده، محقق بعدش هم علامه، محقق بوده، یحیی بن سعید بوده، حالا اما شاخص ها علامه، بعدش هم فخر و بعدش هم شهید اول، و دیگه تقریبا این دوره فقه تمام میشه بزرگانش، تا یه تقریبا حدود این مقدار زمان بعد، یه تقریبا حدود 60 سال بعد، 80 سال بعد دوباره نوبت به ابن فهد هلی رضوان الله علیه میرسه، شعر مختصر و نافع و اینها، دوباره یه تقریبا حدود 100 سال بعد، کمتر از 100 سال بعد نوبت به شهید ثانی میرسه، حتی وفات ها رو نگاه کنیم حدود 90 سال، یعنی 60-70 سال بعدش نوبت به شهید ثانی، دوباره دوران طلایی شروع میشه، شهید ثانی و محقق کرکی، و بعدش هم یکم جلوترش دوباره صاحب ذخیره الاحکام و بحر العلوم و مقدس اردبیلی، و باز یکم جلوتر دوباره محقق نراقی، و اینا دوره هایی هست که تو فقه دوره های مهمی بودنه و شیخ هم معمولا با اینها کار داره. جانم دنیا رنگ عوض کرده، کسی دیگه زیاد زحمت درس نمی کشه، واقعیه. علم با زهد جمع میشه، علم با زهد جمع میشه، حتی یه آدم های بی سر و پای اوبر آبی، اونایشون که اهل علمن و تولید کننده یه نظریه و اینا تو رشته‌های خودشون، معمولا کمترین استمتاعات مادیه رو داشتن، خود اونایی که تولید کننده نظریه. علم جنسشی طور یه دکتر امرش دائر میشه بین این که بره تو مطبش و اتاق عملش که ماهی مثلا 20 میلیون 100 میلیون چقدر پول در بیاره، با این که بره تو پژوهشگاه کار کنه، نهایتا حقوق بگیره پژوهشگاه بشه با 4-5 تومن سرتش هم بیاره، میشه کار پژوهشی انجام بده، تو مثلا رویان باشه، تو لابراتوار علمی شون. علم با زهد جمع میشه، کاری نداره خدایی پیغمبری در میان باشد یا نباشد، جنس علمی طوریه، کار میخواد. و من قلب القلا سهر اللیالی، حالا هم دیگه شرایط عوض شده دیگه، چیکارش کنیم؟ تلویزیون نمیذاره، تلویزیون نمیذاره، کامپیوتر نمیذاره، موبایل نمیذاره، تا تلگرام و واتساپ و نمیدونم لاین و زهر مار و مصیبت و عذاب و بدبختی و فلاکت و همه اینا توش. ما فی الدروس من انه یحتسب لكل من الحامل و المحمول قول دو بعدی از دروس شهید اول من انه یحتسب لكل من الحامل و المحمول. آقا من عبارت رو توضیح میدم، یه عبارت یه درد سر توش داره، من دو جور میخونم عبارتو. یحتسب لكل من الحامل و المحمول، آقا این قولم قول به تفصیله، چرا؟ چون قید براش میاره. یحتسب ما تا زمانی که ما مستری است، زمانی است. پس یعنی او برتر این زمان، او برتر این ما دوباره لا یحتسب. پس قول قوله تفصیله. حالا قیدش چیه؟ یحتسب تا که؟ آقا یه لای تو عبارت من گذاشته وسط، لا فی توافه. این لا رو نبینید یه بار این لا رو نبینید. یحتسب لکل من الحامل و المحمول ما لم یستعجره للحمل فی توافهی، تا موقعی که مستعجر اجیر نکرده باشد او را. آقا نفی ها، اجیر نکرده باشد او را برای چی؟ للحمل فی توافه، برای این که او را حمل کند در توافش. حالا فی توافه ای اگه زمین رو بزنیم به خود مستعجر یه معنا میده، اگه زمین رو بزنیم به خود اجیر و یا حامل یه معنای دیگه ای میده. که حالا این به شرط اینکه لا توش نباشه. اگه لا بیاد چجور میشه عبارت؟ عبارت رو ببینید، مالم یستعجره تا زمانی که اجیر نکرده باشد او را للحمل. للحمل یعنی چی؟ فقط لا فی توافهی، یک کلمه ضمن اضافه کن، لا فی ضمن تواف نفسهی. اگه عبارت اینطور باشه که لا داشته باشه، اینطوری که من خوندم، این میشه مثل عبارت شهید ثانی که بالا خوندیم. گفت پس یحتسب لکل من الحامل و المحمول کجا؟ مالم یستعجره للحمل، فقط در صورتی که او را فقط برای حمل اجیر نکرده باشد. شرحش لا فی ضمن طواف نفسهی، نه اینکه او رو اجیر کرده باشد که در ضمن طواف خودش مرا هم حمل بکند. ها؟
بلکه مطلق
باشد. بلکه بعد نفی نفع اثباته. یعنی چی قید؟ ما لم یستأجره الی آخر، یعنی او را اجیر کرده باشد مطلقا. درست شد؟
پس حساب بشه.
نه، یحتسب مالم یستعجره لا فی ضمن طواف، یعنی مالم یستعجره مطلقا، یعنی عنوان الحمل. پس چی میشه اون موقع حرف شهید اول؟ یحتسب للحامل و المحمول اگر استیجارش برای چی باشد؟ مدخول لا رو بیار. یحتسب للحامل و المحمول اگر فی ضمن طواف نفسه ای باشد. در مقابلش از استعجره للحمل دیگه لا یحتسب. لذا گفت یحتسب ما لم یستعجره للحمل. یه حمله میشه چی؟ حمله مطلقا، که تو عبارت بالای شهید ثانی بود.
نمیشه بگیم که از این سه حالت اولی تبرعی جعالهی رو داره میگه که درسته، لاگر
نه واقعا تو عبارت شهید اول تبرع و جعاله نیست، نگفته. ایشون اصلا متمرکز سر قضیه حمل شده، اما حمل رو دو جور گفته. ما لم یستعجره للحمل لا فی طواف نفسه. این لا چی رو نفی میکنه؟ مدخول لم یستعجر. و که چی بشه؟ یعنی یحتسب للحامل و المحمول کجا؟ از استعجره فی ضمن طواف نفسه. اما یحتسب، با یه عبارت دیگه بگو، یحتسب للحامل و المحمول اذا لم یستعجره للحمل. این للحمل یعنی چی؟ یعنی مطلقا، یعنی پس اگر شما استیجارت للحمله مطلقا باشد لا یحتسب للحامل و المحمول، میشه فرع آخر عبارت شهید ثانی. و اگر استیجارت فی ضمن طواف نفسهی باشد موقع اشکال نداره، میشه فرع یکی مونده با آخر عبارت شهید ثانی. اینا اگر این لاه تو عبارت باشه، اگه لاه تو عبارت نباشه عبارت روونتر میتونه خونده بشه. آقا لیحتسب ما لم یستعجره للحمل فی طواف نفسهی، اگر هم در هم برای طواف خودش استیجارش نکرده بود برای دو تا حساب میشه. پس اگر در حمل برای طواف خودش استیجارش کرد، بشه آقا تو باید منو بار کنی ببری دورم بدی طوافم بدی، ها کلش مال منه دیگه، لا یحتسب للحامل بل محمول. اگه لا هم نباشه واضح میشه
توافعی،
بعد موقع میخوره به مستاجر. با این توضیحی که دادم، موقع با این توضیحی که دادم میخوره به مستاجر. خب اینم یه قول. آقا ممکنه، دیروز گفتم ممکنه این اقواری که میخونیم بریم جلو اینا مندرجه تحت هم بشن، بعد اون موقع تفکیکشون به عنایت خود قول نیست، به عنایت تعدد قائلینه. اون موقع شهید ثانی قولش کثیر الفرع تر بود از شهید اول، ولو شهید اول اون قسمتیش که مربوط به حمل بود با این توضیح که تو عبارت دادیم شبیه شهید ثانی بود. و ثالث قول سوم ما ذکر او فی المسالک من التفصیل المتقدم، قول سوم مسئله همون قولی بود که شهید ثانی گفت که الان خوندیم عبارت شد. قول چهارم و رابع ما ذکره بعض و محش شرایع، بعضی از محشین شرایع. اگر ظاهرا این بخور بتونه بخوره به عبارت های محققه کرده، محققه کرده که حاشیه شرایع داره که اون حاشیه شرایعش وجود نداره، الان در دست نیست، یعنی چاپ نشده نیست، الان نمیدونم نسخش نیست که چاپ نشده یا نسخش هست اما روش کار نشده که چاپ بشه، اما الان یه حاشیه شرایعی به محقق ثانی محقق کرکی نسبت داده میشه که چاپ نشه. حالا چرا من میزنمش به محقق، میتونه بخوره به محقق کرکی؟ چون محقق کرکی و شهید ثانی معاصرن. البته اگه بخوایم دقیق زمان رو رعایت کنیم، محقق کرکی متوفای 940، شهید ثانی متوفای 966، یعنی باز محقق کرکی باید قبل ذکر میشد شهید ثانی باید. اما شیخ تو عبارتاش کثیر، اما تو مکاسب میبینید که بین این دو تا ممکنه اول شهید ثانی رو نقل کنه بعد محقق کرکی، به عنایت اینکه اینا هم زمانه، بعد اون موقع ترتیب زمانی اقوالم درسته. قول اولو از شهید از محقق حلی نقل کرد 676، قول دوم رو از دروس نقل کرد شهید اول، قول سوم از مسالک نقل کرد شهید ثانی، قول چهارم دارم محقق کرده که نقل، دارم قرینه سازی میکنم که مراد. حالا جانم گفتم به عنایت تعدد قائلینه. ببینید ما دو جور الان ببینید ان شاء الله درس خارج میخونید، یه بار عنایتمون به قائلینه، قال فلانی، یه هفته در مورد قولش بحث میکنید بعد ببینید قال فلانی، ممکنه آخرش قال فلانی با قال قبلیه یکی بشن آخرش. گاهی اوقات عنایتمون به تعدد اقوال به تعدد خود اقوال خود قوله، بعد اون موقع ممکنه 3-4 نفر توی قول با هم شریک بشن جمع بشن. و رابع ما ذکره بعض محش الشرایع، گفتم میتونه محقق کرکی باشد، چی؟ من استثناء صورت الاستیجار علی الحم. ایشون اصلا چیزی نگفته، مهمل گفته، نه مطلقه نه مقیده، یعنی اصلا عنایت به فروض تو عبارتش نیست، عبارت مهمله نه مطلق. چون الان ما بالا یه مطلقا خوندیم یه فی ضمن طواف نفسهی مقید، عبارت اینجا نه مطلق، اصلا مطلق به معنای مهمل، هیچ کدوم از قیود درش نیست. مثل من استثناء صورت الاستیجار علی الهم، گفت آقا یحتسب الطواف لهما الا اذا استعجره للحمل، یعنی پس اون موقع معناش چی میشه؟ طواف لهما اگر تبرعی باشد یا جعاله‌ای باشد، طواف لا یحتسب لهما اگر اجاره باشد. همین که اجاره پاش اومد وسط کار دیگه طواف لا یحتسب لهما. خب اینم قول چهار. قول پنجم، الفرق بین الاستیجار للطواف بهی بالمستعجر، اینجا چی؟ لا یقول الحامل. و بین الاستیجار لحمل المستعجر فی الطواف، اینجا یقعو للحامل. فرق بین این که ما اجاره باش ببندیم که طوافمون بده، با این که اجاره ببندیم که کولی بمون بده که طواف کنیم. اگر موضوع اجارمون کولی دادن شد، اونم برای خوش طواف کنه. اگه موضوع اجارمون طواف به فعلهی شد، دیگه نمیتونه خودش طواف خودش رو انجام بده. چونه؟ به شرط، به تقریر شما، نه به تقریر اون آقا، چون اگه آقا حواسش با اون بار نیابت بود اینطوری نمیگفت. دارید عبارت اخرى درست میکنید براش. بله، با بیانات قبلی که خوندیم اینطور میشه.
سعی با چیز قول علامه در قواعد چه فهمیدید؟
واه، و مختاره و فی المختلف. اینم قول علامه است در مختلف.
قواعد هم همین رو داشتن.
جانم؟
یعنی اینجا داره میگه مطلقاً.
نه، تو قواعد گفت جواز الاحتساب مطلقا. اینجا داره تفصیل میده.
این توافه رو از معنای اضافه بگیریم، خب هم میشه مطلقاً.
چی چی؟
طواف بهی رو خب باید تعدیه بگیم، یعنی اونو طواف بده، یعنی برای اطافه بگیم.
نه نه، من با توضیحی که من گفتم پیش مطالعه کردی؟ موضوع حرف من رو نفهمیدی فعینی قربانه. چرا خدا به حرف من گوش بده؟ من به حواس شکال گفتم موضوع اشکال نظر پیش من، اما تقریر من هم حواستون باشه. موضوع الاجاره توافه، موضوع الاجاره حمله. من آمیان گفتم اجاره بات میبندم که توافم بدی، اجاره بات میبندم که کولی بم بدی. اگه موضوع اجاره شد تواف دادن من، تو حق ندارید که تواف کنی، من تواف بده. و تو رو من پول بده دادم اوردمت که چیکار کنی؟ من تواف بدی، نه خواهی تواف کنی. این تمدیکش کردی. نه نه نه، ایشون عبارتش اینه. اما اگه موضوعش چی بود؟ موضوع اجاره، حمل کنی منو، آقا کولی بم بده.
خب این تواف بدی با حمل مطلقا چه فرقی داره؟
جانم؟
اگه من تواف بده با حمل مطلقا چه فرقی داره اینجا؟
و اصلا نگاه به حیث تواف نداره. او داره میگه حملش مطلق باشه، حمل مطلقا جواز احتساب میآورد. شرایطی طور گفت دیگه، قواعدم رو همون گفته علا اشکاله، رو حرف شرایط، ناظر به شرایط. اینجا واقعا ناظر به شرایط داره چی دیگه میگه؟ داره میگه موضوع الاجاره رو نگاه بکن.
من میگم
حالا در تقریر شما فهمیدید فرقی بین توافق، چرا نسب اربعین؟ اول ملاک اقوال رو نگاه بکن، ملاک اقوال، ملاک این قول، تفکیک بین متعلق الاجاره است. موضوع الاجاره، متعلق الاجاره، تواف است یا کلی دادن یا حمل. اما موضوع اونجا اصلا این بود، او اصلا عیزا بیدید نگاه نمی کرد به سیغ، نگاه نمی کرد سیغه اجاره چیه. گفت یحتسب لهما مطلقا. چرا؟ چون این حمل است، او تواف است، تعدد عنوان دارن تو خارج. نگاه نمی کرد به موضوع الاجاره، به سیغت الاجاره، سواء انشأ و انشأ. اما این یکی داره نگاه میکنه به صیغه اجاره، لذا تفاوت ملاکی دارن اینا با هم. ممکنه نسبه اربعیه نسبتای بینشون بشه برقرار، اما از جهت فتوا تعدد ملاک داره. تمام شد. خب و بنا فخرالدین، اینو دیروزم براتون گفتم، فخرالمحققین جور دیگه ای گفت. من دیروز که گفتمش، چون دیروز که داشتم اصل بحث و توضیح میدادم شرایط مهیا بود که قول فخر رو بفهمیم. قول فخر حالا که بیاد آخر کار بعد از این اقوال غلط کج فهمی ایجاد میشه دیگه، درست نمیفهمش. اما دیروز سر اگه این قول فخر رو همونجا شیخ میگفت خیلی بهتر بود. و بنا فخرالدین فی الایضاح، خب چه چیزی را؟ جواز الاحتساب فی صورت الاستیجار للحم، شما که اجارش کردی که اون کولی بهت بده ببرتت، احتساب کنی این عمل را طوافاً لنفسک. آقای عجیر، این بنا فخرالدین این مسئله را برای مسئله دیگه ای از الذی استشکل والده و فیا، همون مسئله ای که علامه درش گفت علا اشکالن جواز احتساب لهما، اونجا زیل او بس یه جمله ای گفت که دعوا سر این است که، دعوا سر این است که دیروز توضیح دادیم، دعوا سر قصد و قربته، چون طواف مقدمه عبادیه و توش قصد و قربت اصلا، دعوا سر مسئله تملیک شدن و تملیک نشدن سر قصد و قربته. وقتی هم قصد و قربت شد میخوایم ببینیم این پول گرفتن ثانوی سبب میشه قصد و قربت منتفی بشه یا نه، مثل این که نیت کنم که سردمم بشه خنک بشم باعث میشه این قصد و قربت فزوم ابین بره یا نه. بنا این مسئله را بر یه مسئله دیگری، یعنی متحد الملاک اند این دو مسئله. مسئله دوم کدوم؟ ان ذم نیت تبرد. عرب الان تو عرب تو اینا بری اونجا به کولر میگن تبرید، همین الان عرب به کولر میگه تبرید، به تهدیه میگه خنک کننده، چیزی که خنکی ایجاد میکنه. ان ذم نیت تبرد، حالا تو آب میریزی رو دستت که خدا خنکش کنه دیگه، باد میوزه خنک میشه. الال وضو این قادحون، قادحون در چی؟ در نیت، بحث نیت قصد قربت. اینجا بود که سر کله او قید علاوه العباده شیخ، شیخ اونو اول که قول فخر رو بیاره تو بحث، نه اینکه حد وسط بحث مبتنیه بر قصد قربت بود. املا حالا شیخ اعظم اقول والمسألت مورد و نظره و امکان ما تقدم من المسالک لا یخلو عن وجه، محل بحث زیاده اینجا، لکن از بین این اقوال قول مسالک از بقیه اقوال بهتر دیگه. شیخ وارد این فرع نمیشه. بله بله مطلق. بریم فرع بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا فرع بعدی اناد کن من یه خلاصه بگم سریع عبارت چی بخونیم چون سخت نیست خدمت شما عارضن. ما در کتاب وسائل اصلا یه بابی داریم به نام عدم و جواز اخذ الاجرت علی الاذان، در ابواب اذان و اقامه، کتاب الصلات ابواب اذان و اقامه بابی داریم عدم و جواز اخذ الاجرت علی الاذان. در اون باب وسائل دو تا روایت آورده، پایش هم گفته اقول و یاتی ما یدل علی ذلک در مسئله امر معروف نهی از منکر و جاهای دیگه و در مکاسب محرمه، خود صاحب وسائل اشاره کرده. پس معلوم شه این مسئله معتنابهی بوده و مورد عنایت بوده، به طوری که اصلا موضوع یه سری روایات قرار گرفته، نه اینکه میخوام از یه سری روایات استنباطش کنم، خودش موضوع یه سری روایات، خودش مورد سوال و بحث واقع شده بوده در زمان ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام. حالا اون بحثو میخوام اینجا مطرح کنیم که آیا میشه بر از آن اجرت گرفت یا نه. حواسا با من باشه آقا، حواسا با من باشه. عده زیادی از فقها فتوا به حرمت اخذ اجرت دادن بر اذان، دلیلشون چیه؟ این نهی ها روایات، درست شد؟ من ترتیب کتاب به هم میذارم، میخوام کل بحث رو فهرستوار بگم بعد تو داستانش وارد میشی، رفت و برگشت داره تو عبارت. پس یک، زمان ائمه معصومین موضوع مورد بحث بوده. دو، روایت صریح در مسئله وجود داره، به حدی هم وجود داره که وسائل میاد عنوان باب انتخاب میکنه این مسئله را، برو دو روایت میاره و اشاره میکنه که بقیهش هم در جاهای دیگه میاریم، اما انگار مسئله مفروغ عنه. سه، عده زیادی از فقها فتواشون حرمت الاخذ الاجرت علی الاذان بوده. چهار، خب اولین دلیلش میتونه خود روایات باشه. پنج، شیخ میگه آقا برابر توضیحاتی که ما دادیم باید اول شاکله اجاره قابل تعقل باشه، بعد روایات به خاطر نهی اجاره رو خراب کرده باشن، و الا اگر ما نتونیم مصلحت راجع به مستأجر اصلا تصویر کنیم قصه خراب میشه. خب حالا ما هی المصلحه؟ خیلی قشنگ با این نگاهی که من دارم چینش کتاب به هم زدم ها، حواساتونو بدید. ما هی المصلحه؟ یادتونه شرح لومه الازان و ازانان، ازان و اعلامن و ازان و صلاته، یادتونه؟ که بعد میگفتن آثارش چیه؟ ازان و اعلام نه لا یحتسب للصلات، دیگه نمیشه بهش اکتفاء للصلات کرد. لذا قدیم پیش ماها تو با بزرگان مساجد قدیم یه ازان بلندگو میگفتن یه ازان صف، این مبناش همین تفکیک فقهی ازان اعلام و ازان صلات بود. لذا میگفتن آقا سوال هم میکردن مثلا پیر مردا بود قدیمی مسئله دون اینطور تست میکرد، مثلا امام یه جوون جقلهی اومده مثل ماها تا حالا یه دوتا موده رو برده عمامه هم گذاشته سرش، اش گفتم ببینیم من دیده بودم ها ببینم ها ما اذان میگیم بلندگو میشه با همون اذان نماز بخون دیگه آقا اقامه رو بخونه؟ اگه میگفتی آ میگو تو نماز تو امام جماعت خوبی نیستی احکام شرعی بلد نیستی، تستش میکردم اینطور بوده. خب حالا شیخ میگه آقا اذان و صلات که میشه برش اعتماد کرد، آقا تو مسجد اذان صف گفتن اذان صلا دیگه آقا بلند میشه اقامه رو فقط میخونه، یعنی اعتمادش به او اذانه میشه. او وقتیه که اذان به ما انه و اذان با همه اجزا و شرایطش و من جمله الاجزا قصد غربت محقق بشه، بعد موقع پول با قصد غربت جمع نمیشه. اما اذان اعلام شیخ میگه یه سوالی داریم، ممکنه کسی بگه که اذان اعلام اصلا مبتنی بر قصد غربت نیست؟ یعنی چی؟ یعنی حتی اگه قصد غربتی هم نباشه منفعت راجع به مکلفین هست؟ اگه این طور باشه ممکنه ما بر اذان اعلام بتونیم اجرت بگیریم، اما اگه اجرت گرفتیم قصد غربتش خراب میشه دیگه، این اذان اون اذانی که ثواب داره و کذا و کذا و کذا
نیست.
اما غایت اذان اعلام مترتب میشه، از این جهت هم نه راجع به مکلفه، عائد به مکلفه، لذا مستأجره، لذا اخذ اجرت هم اشکال، مگر اینکه کسی بگه که غایت اذان اعلام هم مبتنی بر این است که قصد قربتی درش باشه. فتحصل در باب اذان ما دو تا حد وسط داریم، یکی مسئله منافات و اجرت با قصد قربت، ولابد من تحقیق که آیا در همه انواع اذان ما قصد قربت میخواهی یا نه، و دو اینکه این اذانه چه موقع نفع راجع به مستأجر را تأمین میکند، بدون قصد قربتش هم میتونه تأمین کنه یا نه. دلیل این از حیث قصد قربت. دلیل دوممون روایات. آقا حالا همه توضیحات مال برای چه وقت خوب بودی؟ توضیحات اخیری که دادن به شرطی که روایات بمیرن، اما اگه روایات زنده بمونه نهی تعبدی صریح داریم دیگه، نوبت به این تحلیلای کلیمون دلیل خاص داریم دیگه، تمام میشه قصه. گفتم دلیل خاص یاد وصیت میفته آقا، چشم حواسم هست. خب تمام شد آقا. شیخ میگه خب روایات، حالا که رسید این نمیرسم بذار همیتی گره بخونم فعلا. بسم الله. نه دیگه، اگه اجرت گیر که قطعا ثوابش گیرش نمیاد، اما میخواییم ببینیم منفعت راجع به مستأجر قابل تصویره بدون قصد قربت یا نه. اگه کسی گفت بله، بعد اون موقع میگه آقا پول چه بگیره ولو شبیه به اذانه، یعنی دیگه لا فرقه بینه ای که داد بزنه ایا الناس بوده بید مسجد بگه الله اکبر، فرق نمی کنه چون ثوابی که دیگه برش مترتب نیست. قبول دارم، اما عباس خارج نمیشیم بازم من جهته بحث علمی فقهی کتاب مکاسب المحرمه مسئله الاجرت علی الاذان بله عوض خارج شدیم، اما برای فتوا بالاخره خوبه، این ثمره ای داره، میگیم پول بگیر ثواب نبر، پول نگیر ثواب ببر، اما دوتاش ما هم جمع نمیشه، این دنیا حرامون علی اهل الاخر چیکارش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب نیست یه دقیقه بخونم عبارت آقا. بسم الله الرحمن الرحیم ثم انه قد ظهر من ما ذکرنا. ما ذکرنا چی؟ بحث کلیمون من عدم جواز الاستیجار علی المستحب اذا کان المستحب من العبادات. بگم سراغ اصل بحثمون بود، اومدیم گفتیم هازا تمام الکلام فی الواجبات، اما الحرام، اما المکروه، اما المستحب، این مبتنی بر او اصل بحثمون. حالا که در مستحب وقتی عبادی است نمیشود اخذ اجرت داشت، یعنی قصد قربت مانع است، انه ثمره قد ظهره که انه لا يجوز اخذ الاجر على اذان المكلف. چی؟ لصلات نفسهی اذان گفته برای نماز خودش، ما هم یه پولی بهش بدیم که اذانش برای نماز ما هم حساب بشه. پول ندی میشه حساب بشه، پول دادی دیگه، چون هم نماز خودت کشتی هم نماز خودتو کشتی، چون پول داری اذانش پرید بنده خدا. اذا کان، البته اجاره چه موقع درسته؟ اذا کان اذان مما یرجع نفع منه الی الغیر، اذان یه خصوصیتی دارد که بشه نفعی براش برا غیر تصویر بشود. مثل نفچی یه اذان گفت ما بذار اذانش اکتفا کنیم دیگه، ما خودمون دیگه اذان نگیم، مثلا یصح لعجل این نفع الاستیجار، بشود اجاره داد یا اجاره گرفت اذان را که اون نفع حاصل بشود. مثلا نفعش چیه؟ کل اعلام به دخول الوقت. آقا یه کسی اجیر کنیم بیاد یه اذان بگه که مردم بفهمن وقت نماز
دیگه، اذان اعلامی که
نمیشه جانم؟
اذان
این
مثال درسته، اعلام دخول الوقت.
بله بله،
اذان اعلام،
اذان اعلام همین
نافذ تو
از آن
اعلام
دیگه قصد قربت
شرط نیست.
اگریه، اون توضیحاتی که دادم اگری بود، کسی نگفته قصد و اصلا اصل اولش نگه، اصلا یه چیزی که الان خوندیم جدید بود. از آن، از آنان، از آن چیه؟ اده و اده تو اجزاء جزء اول قصد قربت. حالا از آن، از آنان، اعلامون و صلات.
بله، بحث ما همینه که اصلا
از آن
اعلامی،
از آن
توسلی،
از آن تعبدی. اول بحث ماست، الان بحثشو کردیم. تو شهرنامه خبرها نبود، تو هیچ کتاب فقهی دیگه هم خبرها نبود. اصل اول اینه که اذان یه اذانه، قصد قربت هم میخواد، ما اضافش کردیم به بس، الان میگیمش. بخوام بگم مفروض نیست، اینو ما داریم الان اضافه میکنیم، میشه استدراکات ما به بس. فعلا داریم طرح نظام میکنیم با مشهور بریم جلو تا ببینیم چی میشه. کل اعلام به دخول الوقت، آقا ایه منفعت، وقتی این منفعت باشد از آن منفعتش محققه، قابل اجاره هم هست. یه لحظه، اول اجتزاء بالاذان فی الصلات، یه نفع دیگه ای، آقا من میتونم به اذان تو اکتفا کنم برای نماز خودم، پس اینم یه نفع دیگری که میتونه راجع به من باشه. فعلا میخوام اصل تصویر نفع متعدی به غیر رو تصویر بکنیم که ببینیم میشه ازم بیاریمش تو اجاره یا نه، ولی اگر نفعی راجع به غیر قابل تصویر نباشه اصلا وارد باب اجاره نمیشه دیگه. چی؟ آقا سمر قد زهرم مما، برگردیم برگردیم عبارت قد زهرم مما ذکرنا انه لا یجوز اخذ الاجره بر اذان، حتی اگر نفعی هم داشته باشد که راجع به غیر باشد، لا یجوز. چرا لا یجوز؟ قد زهرم مما ذکرنا، ما ذکرنا بود چی بود؟ منافات پول با قصد و قربت. تمام دیگه ادامه. و کزا، کزا یعنی چی؟ لا یجوز، لا یجوز اخذ الاجره. و کزا چی؟ اذان المکلف للاعلام عند الاکثر. اکثر کی؟ اکثر فقها فتوا دادن که اذان اعلام هم نمیشه اخذ اجرت داشت، کما عن ذکر شهید اول. دیگه چی؟ ها، قید اکثر عند الاکثر کما عن ذکر، اشتباه کردم، کما بذار للاعلام، حالا عند الاکثر کما عن ذکر، یعنی شهرتش منقوله، شهرت این فتوا منقول. شهید اولم گفته اکثر فقها فتوا دادن که لایق جوز.
میگه منم میگم اونم گفته،
ما که فتوا دادیم و کذا همون
اکثر رو میگه،
منم احراز کردم، منم حالا میاد الان احرازای شیخ میاد، اصلا خود اینایی که میشماریم خودش یه احرازه، یعنی اگه اینا هیچ کدومشون اندل اکثر رو اشهرم نمیگفتن خودشون شهرت ساز بود. شهید اول از کی از کی از کی اینا شهید اینا حالا خودشون هم شهرت نقل کردن، یعنی شهرت در شهرت شد. اندل اکثر که معنی ذکره شهید اول 786 و علل اشهر که ما فی الروزه.
اکثر اشهر یکی
اینجا جانم؟
اکثر اشهر به یه معنی
فعلا اینجا یه معنا میشه،
مثلا
یعنی تعداد قائلین زیاده، تعداد قائلین کم نیست، این شهرت رو میسازه بعدن چیزای دیگه ای تو ادله از اضافه که بشه نوع شهرت و ارزشش معلوم میشه. نوع شهرت و ارزشش با چیزا با دوال دیگه ای معلوم میشه. اونجاهاست که بعدن ممکنه اکثر با اشعر فرق کنه. والا الان فعلا ما میخوایم چی بگیم؟ قائلینشون کم، قائلین به قول کم نیستن، تعداد معتنابهی داره قائل. چون
اکثر نازه به مقام بودش هم هست که در مقابلش اقوالی
بله؟
زیادی هست.
نه اقوال
استفاده میشه این قول مقابلش هم طرفدار زیادی داره
از اکثر استفاده یعنی
میشه ولی از اشهر میشه.
نه هر دو میشه، هر دو میشه. فهمیدم چی میخوای بگی. اون تیکه بعدیشه میگم در روزه، در روزه، روزه یعنی کی؟ شهید سوالی از روزه البهیه. اونجا شهید وقتی میگه اشهر دعبش اینه، بدونید اینو، وقتی میگه اشهر یعنی قول مقابلیه که قدما قائل بشه. قول مقابل قدما قائل داره، نه یعنی حتما تعدادشون زیاده، از قدما قائل داره. اگر قولی مقابل از قدما قائل داشته باشه ولی یه نفر از قدما قائل داشته باشه او قول مشهوره، این میشه اشهر در مقابل او، که قطعا هم این باید پا تو قدما داشته باشه. بعد اون موقع چی میشه؟ این هم تو قدما قائل داره هم بعدیا قائل داره. قول مقابل یکی دو نفر قائل داره اما یکیشون قدماه، همین قدم باشه مشهور بودن بهش میگن مشهور. کلمه اشهر، کلمه اصح وقتی شهید ثانی به کار میبره معناش اینه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
ممکنه اشهر به
معنای
در مقابلش هم
طرفدار
زیادی هم داره،
اینم شامل
میشه درسته؟
این هم شامل میشه اما الزاما خود کلمه به دست نمیاد، از دوال دیگه ای به دست میاد که عرض کردم اول.